بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. توی مکاسب فرماید که مسألتون ظهور الغبن شرطون شرعیون لحدوث الخیار او کاشفون عقلیون ان ثبوتهی هین العقد. آیا مغبون تا موقعی که متوجه نشده که مغبون شده آیا خیار دارد یا ندارد؟ به عبارت دیگه، علم به وجود غبن آیا شرط حدوث خیاره یا کاشف از اینه که خیار از اول بوده؟ و به عبارت دیگر، آیا ظهور غبن سبب خیاره یا کاشف از خیاره؟ و باز به عبارت دیگر، خیار غبن از حین عقد یا از حین متوجه شدن به غبن؟ این مسئله در جاهای دیگه فقه هم مطرح هست، یعنی مثلا تو باب خیار عیب هم همین مسئله رو میشه مطرح کرد، یا مثلا در باب خیار رؤیت. شیخ انصاری رضوان الله علیه ابتداعا کلمات بعضی از فقها را نقل میکنه و میفرماید که بعضی قائلن به این که ظهور غبن، یعنی این که روشن بشه این آقا ضرر کرده، این ظهور غبن سبب خیاره، بنابراین تا قبل از ظهور غبن خیار نداشته. این کاشف الغطاء اولین کسیه که عبارت های بعضی رو نقل میکنه که نه، ظهور غبن کاشف از خیاره، یعنی خیار بوده اما خبر نداشته اند. بعدم شیخ انصاری یه توجیه رو کلمات علما ذکر میکنه. شروع بحث شیخ اینطوریه، می‌فرماید فظاهر و عبارت المبسوط و لغنیه و شرای، ظاهر عبارت این سه بزرگوار هو الاول، ظاهرش اینه که تا غبن کشف نشده خیاری وجود نداره، یعنی ظهور غبن سبب خیاره. بعدم فرموده و فی الغنیت الاجماع علی ان ظهور الغبن سبب للخیار. غنیه هم ابن زهره فرموده اجماع داریم که ظهور غبن سبب خیاره، یعنی هر وقت فهمیدند مغبون شدن حالا خیار داره، قبلش خیار نداشته. و ظاهر و کلمات آخرین از ثانی، ظاهر کلمات یده دیگر هم دومیه. دومی یعنی که ظهور قبل، بله، کاشف از وجود خیاره. من یه 3-4 تو عبارت بعضی از فقها ها را نوشتم، اینا رو میخونم. حال ببینید این اصل برداشت شیخ رضوان الله علیه از این کلمات صحیح یا خیر، تا وقت بعد جنبندی اقبال علما و بعدم این که ثمرات این مسئله. شیخ طوسی تو یک کتاب مبسوط جلد 2 صفحه 87 شیخ اینجوری فرموده: و ازشترا شیئن فبان له الغبن فیه. کسی چیزی را خرید و معلوم شد که مغبون شده. فا این کان من اهل الخبرته لم یکن له رده. اگر که مشتری اهل خبره باشد، اهل خبره باشه یعنی خودش بازاری باشه، خبره قیمت بازار، اگر که خود مشتری بازاریه، لم یکن له رده، حق فسخ ندارد، نمیتونه پس بده. و این لم یکن من اهل الخبرته نزره، اما اگر که از اهل خبره نبود، یعنی جاهل بود. اینجا با یه نگاه کنیم ببینیم: فا این کان مثلهو لم تجر العادتو به مثلهی. اگه قبنش اینقدر زیاده که مسامحه نمی شود، فسخ العقد انشاء، اگر دلش خواست عقد را فسخ میکنه. و این کان جرت العادتو به مثلهی لم یکن له الخیار. اما اگر که قبن این مقداریه که تو بازار اینقدر کلاگذاری متعارفه، اگر اینجوری باشه مشتری خیار ندارد. به عبارت دیگه شیخ طوسی رضوان الله علیه اون دو تا شرط خیار قبن رو داره ذکر میکنه. یکی از شرایط این بود که مقبون باید جاهل باشه، شرط دومم اینه که خود قبن قابل مسامحه نباشد. خب بعد فرموده: و فیه خلافون لأن اکثرهم اجازهو. و فیه خلافون لأن اکثرهم اجازهو. این حال ظاهر عبارت اینه ها، که این صورت دوم یعنی اگر که قبن زیاد بود، اگر قبن زیاد بود، اینجا اختلافی است بین علماء اهل سنت و اکثر سنی ها در این صورت بیع رو صحیح میدانند و خیار نیست. یعنی اگر قبن زیاد باشه اکثر علماء اهل سنت میگن اینجا خیاری وجود نداره. این عبارت شاهد اینه که همین که آیت الله بروجردی میفرموده ها که خیلی از مسائل فقهی رو ما بخوایم بفهمیم باید ببینیم فتوای سنی ها چی بوده، بعد کلمات فقهای شیعه را که ببینیم اصلا اینا مرادشون چی بوده. این عبارت هم باز شاهده همینه که ببینید الان شیخ اصلا داره نظر سنی ها را مطرح میکنه، بعدم تمام میشه، یعنی اصلا هیچ نظری هم نداده، فقط حرف سنی ها را نقل کرده و گذشته. تو کتاب نهایه شیخ و تو کتاب خلاف اونجا هم اصلا این مسئله را مطرح نکرده. خب این عبارت شیخ که حالا خوندم، اولش فرمود که ازشترا شیئن فبان له الغبن. شیخ انصاری از این عبارت اینجوری فهمیده که یعنی تا غبن آشکار نشده خیار وجود ندارد. یعنی اگه کسی معامله کرد کلا رفت سرش اما خبر نشد، خیار نداره. نه اینکه خیار داره اما خبر نداره. از این کلمه بان له الغبن شیخ اینجوری فهمیده، شیخ انصاری، در حالی که مراد شیخ طوسی این نیست. یعنی این عبارت اینو نمیخواد بگه. این عبارت اینه: ازش تراشیان، اگر چیزی رو خرید، فبان له الغبن فیه، آشکار شد برای مشتری، غبن در شراء، آشکار شد، اینجا آیا میتواند فسخ بکند یا نه؟ اون دو تا شرط رو ذکر کرده. معنای این کلام این نیست که یعنی اگر آشکار نشده بود خیار ندارد. این عبارت در مقام اینه که یعنی کی میتونه فسخ بکنه؟ وقتی که بدوند که مغبونه. کسی که نمیداند مغبونه شاید اونم میتونه فسخ کنه اما خبر نداره. ولذا این عبارت دلالتی بر اینی که شیخ انصاری فرمود بر این دلالتی ندارد. خب این نیستی؟ خب بینید، ظهور باید که استظهار عرفی. عرف از این عبارت چی میفهمه؟ اون که میگویند که ظهور پدر مادر نداره، یعنی من نمیتونم یه ضابطه برش ذکر بکنم. اما مثلا میگیم از این عبارت عرف آیا اینو میفهمد که یعنی قبلش خیار ندارد، یا اینکه قبلش نمیتونه فسخ کنه چون خبر نداره؟ این عبارت از هر دوش ساکت. و اما محقق حلی صاحب شرایع در کتاب مختصر و نافع فرموده: و مع ثبوت الغبن وقت العقد، اگر ثابت شد غبن از اول بوده. حالا چجوری ثابت شد؟ به اعتراف الغابن اول بینه، یا خود غابن اعتراف کرد، یا دو تا شاهد عادل. و مع ثبوت الغبن وقت العقد بما لا یتغابن فیه غالبا، مقدارش هم زیاد باشه که قابل مسامحه نباشد، و جهالت المغبون، و مغبون هم جاهل باشه، یثبت له الخیار فی الفسخ و الامضاء، مشتری خیار خواهد داشت. این عبارت که میگوید و مع ثبوت الغبن وقت العقد، آیا میخواد بگوید که یعنی هر وقت ثابت شد خیار داره؟ یعنی تا ثابت نشده خیار نداره؟ یا اینکه این کلمه ثبوت یعنی تحقق، و مع ثبوت الغبن یعنی و مع تحقق الغبن وقت العقد؟ میشه بگویی این عبارت محقق حلی اصلا در این مقام نبوده، اینجور سؤالی اصلا برش مطرح نبوده، اصلا تو ذهن شریف محقق اصلا این نبوده که خیار از هنگام عقده یا از هنگام آشکار شدن غبن، اصلا تو این مقام نبوده. شاهد این که این عبارت ها اصلا در این مقام نیستند و این عبارت ها رو هر دو جور میشه معنا کرد، شاهدش اینه که دو تا عبارت از علامه حلی نوشتم کاملا برعکس هم دیگه. یه عبارتش میگوید که خیار از هنگام عقده، یه عبارت میگوید خیار از هنگام علم. همین که خود شما فرمود شاید دیگه، شاید هم عرض منم همینه که این خیلی عبارت ظهوری نداره. این میگه قبلی هست، این میگه قبلی نبود. بله ممکنه دیگه، همون قبلا هم میگفتیم دیگه، یه مرتبه اختلاف دارن سر اصل وجود و عدم وجود قبل، یه مقدار در مقدارش. ثبوت رو عرض کردم که هم میشود به معنی ثبوت یعنی اثبات شدن، آشکار شدن، هم میشود به معنی تحقق. خیلی هم معلوم نه الان کدامو میگه. عرض کردم مثلا ایشون تو این مقام نبوده. علامه این عبارت مال محقق حلی بود و اما علامه حلی، علامه تو کتاب نهایت الاحکام که بعضی هم به غلط میگن نهایت الاحکام، تو نهایت الاحکام جلد یک صفحه 517 در بحث تلقی رکبان، کاروانی که داره میاد به شهر از قیمت شهرم خبر ندارند، فرموده که و یسه البیع، مثلا یه کاروانی که از کاشون داره میاد، حالا جمکرون رسیده، کسی رفت جمکرون اجناس اینا رو از اینا خرید، اینا هنوز به قومم نرسیدن. یسه البیع بلا خیار لهم قبل ان یقدمو البلد، تا اینا به شهر نرسیدن خیار ندارند. یسه البیع و لا خیار لهم، خیارم ندارند، یعنی اینکه کلا رفته سرشون یا کلا نرفته خیار ندارند. قبلا یقدمو البلد و یعرفو السعر، تا قیمت شهر رو نمیدانند خیار ندارند. و بعدهو، بعد از اینکه اومدن تو شهر، یثبت الخیار، اون موقع که اومدن تو شهر فهمیدن که جنسشون رو ارزون فروختن، حالا خیار دارن. این عبارت دیگه تقریبا صریح در اینه که اگر قبل باشد اما هنوز خبر ندارن، خیاری در کار نیست. میفرماد که لا خیار لهم قبل. بله؟ نه دیگه، بینید اینکه بس شرط نیست، بله بس جمله شرطی هم نیست. لا خیار لهم قبل ان یقدمو البلد و یعرفو السعر و بعدهو یثبتو. پس این صریح در اینه که تا موقعی که نفهمیده اند خیار ندارند، یعنی ظهور قبل شرط خیاره. این عبارت صریحه. خب این مال علامه حلی بود. حالا عبارت دیگر علامه حلی، علامه تو کتاب ارشاد الاذهان جلد یک صفحه 359 تو بحث تلقی رکبان، علامه فرموده که ولا خیار للبایع بدون القبن، اگه قبنی نباشد خیار نیست. یعنی وقتی خیار هست که قبن باشه، چه این که بدونند چه ندونند. لا خیار للبایع بدون القبن، این عبارت داره میگه ملاک در خیار قبن، نه ظهور قبن. خود قبن ملاک خیاره. ببینید این دو تا عبارت کامل از ضد همه. اینو برای این شاهد آوردم ما که این عبارت ها ملاک نیستند. علت چم اینه که این بزرگان در اون زمان اصلا با این مسئله مواجه نبودند، اصلا این سوال برشون مطرح نبوده. البته این بعیده که حالا یک کسی بگوید خب علامه حلی رضوان الله علیه یه آدمی بوده که خیلی جبلان فکری زیاد داشته. بعضی ها توی مثلا نظرات فقهی شیخ بهایی یا مثلا تو نظرات فیض کاشانی بعضیا شک و تردید کردن دا. مثلا سابت جواهر خب اصلا حرفای فیض کاشانی رو قبول نداره، حتی مجتهد بودنش رو قبول نداره دا. یا مثلا راجب شیخ بهایی، علتش هم اینه ها، میگن شیخ بهایی یه حرفی که میزده رضوان الله علیه تا آخر عمرش هم دیگه همین بوده، جبلان فکری نداشت. یا مثلا فیض کاشانی هم همینجور، و علامه هلی خیلی جبلان فکری داشته، گاهی توی یک کتاب چند جور فتوا میده توی یه مسئله. یا مثلا همین شیخ انصاری بینه تو مکاسب هر جایش یه چیزی میگوید، این از بس تو فکرش مطالب جدید خطور میکرده. این احتمال هست که کسی بگوید علامه هلی نظرش عوض شد، بلذا توی یک کتاب یه جور فرموده، کتاب دیگر کاملا ضدش رو فرموده. این احتمال هست، ولی چون این دو تا کتابی که من آوردم، کتاب ارشاد و کتاب نهایه، اینا از اون کتاب‌های خلاصه علامه هلیه. جبلان فکری مال کتاب منتهای علامه یا کتاب تذکره علامه است. تو این دو تا کتاب که چرا بس گفت آره خونه دخواه همین خو این مثلا فرض خو آره، ولی مثلا بینید این شیخ بهایی ها توی کتابش استدلال میکنه، یا مثلا فیض کاشانی تو همین کتاب مفاتیح و شرایه، مفاتیح و شرایه در واقع مقایسه بکنید با مسالک شهید ثانی، اصلا عبارت ها هم اینه همه. این معلوم میشه خیلی آره بله بله آها چرا نه وقت بینه خواه همین شیخ صدوق توی مثلا مقنع یه جور میفرماد، تو هدایه یه جور دیگه میفرماد. خلاص علامه هلی تو این دو تا کتاب جبلان فکری داره، یکی منتها یکی تذکره. امام خمینی فرموده بوده تذکره یا معجزه است یا کرامت، نوشتن کتاب تذکره. واقعا هم همینجوری، یعنی یه آدم عادی هیچ وقت نمیتونه کتابی مثل تذکره بنویسه. به هر حال، حال من این عبارت ها رو که خوندم فقط خواستم شاهد بیارم که بینید تو کلمات یک نفر از بزرگان دو تا عبارت ضد هم وجود دارد. این شاهد اینه که این آقایون اصلا تو این مقام نبودند که بخوان بگویند که ظهور قبل شرط یا کاشفه، اصلا این بحث برشون مطرح نبوده. خب حالا با توجه به این مطالبی که عرض کردم، می شود بگوییم که همه فقها همه نظرشون اینه که ظهور قبل سبب خیاره، و تا قبل از این که بفهمند مغبون شده اند خیار ندارند. می شود اینو بگیم؟ می شدم برعکسش بگیم، بگیم نظر تمام فقها اینه که ظهور قبل کاشف از خیاره و خیار از اول بوده. چه نظر اول را بگوییم کلمات بقیه قابل توجیهه، چه کلام دوم نظر دوم را بگوییم حرف بقیه قابل توجیه هست. مثلا اگر که ما بگوییم ظهور قبل سبب خیاره، اگر اینجوری گفتیم میگیم مراد از این که ظهور قبل سبب خیاره یعنی کی آدم میتونه فسخ بکنه و کی تسلط بر حل عقد، انفساخ عقد را تسلط داره. هر وقت که آشکار بشه مقبون بوده. تا موقعی که آشکار نشده خیارو داره، اما نمیتونه فسخ بکنه چون خبر نداره. به عبارت دیگر، یه مرتبه خیارو معنا میکنیم تسلط فعلی بر فسخ عقد، یه مرتبه خیارو معنا میکنیم به حق داشتن در این معامله. اگر خیارو معنا کردیم به این که یعنی ذوالخیار حقی ذوالخیار حقی در این معامله داره، اگه اینجوری معنا کردیم باید بگوییم که ظهور قبن کاشف از خیاره نه سبب خیار. ولی اگر که گفتیم خیار یعنی تسلط بالفعل بر فسخ، اگر تسلط بالفعل معنا کردیم باید بگوییم ظهور قبن سبب خیاره. پس بستگی داره به این که خیار رو چجور معنا کنیم. اگه اونجور معنا کردیم باید بگیم نظر همه اونه، اگه اینطور معنا کردیم نظر همه این است. آره نه این چه تو معنه نفی زمان تابع علم هست. چرا ببینید اینو من قبلنم یه بار عرض کرده بودم، یه بارم توی تلویزیون من اینو گفتم، خیلی ها اعتراض کردن، ولی همین درسته، هیچ اشکال نداره. اگر کسی مثلا چیزی رو گرون فروخت، مشتری هم خبر نداشت خرید، تا آخر عمرش هم مشتری متوجه نشد که نشد، پولیه که بایه گرفته حلاله، زامنم نیست، هیچ عیبی نداره، گناه کرده ها، بایه بدونه طوره نیست. این دقیقا مثل اینه که کسی حالا میخواد شیر بفروشه، یه لیوان آبم ریخت تو شیر بعد فروخت، قشه در معامله کرده، خودش که میدونه که چیکار کرده، پولی که میگیره حلاله اما فقط گناه کرده. گناه یه مطلبه، اما این که الان ضامن است واقعا نسبت به مردم، میگیم نه ضامن نیست، ضامن نیست، معاملم صحیحه، پولی که گرفته حلاله، بله گناه کرده چون قشه در معامله کرده. نه باشه اولی درست، خب بله گناه کرده، روز قیامت چوبش میزند. نقص عضو کرده باشه، یعنی مثلا زده یکی دستشو شکسته، پایی که خب بله، خب اون چه ربطی بس ما داره؟ بس ما سر اینه که معامله کردن، خرید و فروش کردن. خب نخیر، حکم بزیش اینه که پول که گرفته حلاله، معاملم صحیح باطل نیست، بله گناه کرده. لیس من نامن غش المسلمی، کسی که غش کرده گناه کرده. دلیل نخه، کسی میتونه بگوید که قشه در معامله از اسباب بطلان بیعه؟ مگه نمیگفتن که تمام نواهی ظاهرش اینه که نهی تکلیفیه نه وضعی؟ بله تو معاملات هم همینجور. اگر ما دلیل خارجی نداشتیم، وقتی یه حدیثی میگوید خون را خرید و فروش نکنید، میته را، نمیدونم شراب را خرید و فروش نکنید، میگفتیم حرام است. اما اگه بخوام بگویم که وقتی میگوید خمر را خرید و فروش نکنید یعنی بی باطله، این دلیل خاص میخواد و داره، تو باب خمر داریم، تو باب میته داریم، اما در جای دیگه نداریم. وقتی نداریم میگیم نه توی خمر من دلیل اینجوری دارم، پیغمبر فرموده خدا لعنت کند فروشنده را، گیرنده را و پولش را و پولش را. این معنیش اینه که این پولی که میگیره حرامه. اما توی قش گفته حرام است کسی آب بریزه تو شیر، اما نگفته پولش خدا لعنت کنه، این نگفته، ولی زامن میگیم حلاله. نه خیر زامن، همین بس بایشو همین بود که زامنه یا نه، عرض کردم نه خیر زامن نیست. چرا؟ آره دیگه، بله بله بله، نه همین عرض کردم، هیچ نه هیچ شک و شبهی توش نیست. نه چرا فقه جدید همه خیلی خوب. یکی بود اینجا قبلا دم حرم داد میزد میگفت که شیر داغه نصفش آبه. خب این که خودش هم داره میگه، حالا بعضی هم میخریدن میگفتن شوخی میکنه، بعضی هم میگفتن نه خب جدی هم داره میگه. به هر حال این معاملش درسته، این که بابال این شیر گرفت از این خورد حرام خورده. اگه بگید معامله باطله، اگه میخواید بگوید او زامنه، یعنی باید بگید این شیری که میگیره میخوره حرامه دیگه. نخیر بر چه زامن؟ این اگر که اومد فسخ کرد خیار داره، اگه فسخ که بله اون موقع زامنه، اما این فسخ نکه بر چه او زامن باشه؟ خب نه نیست، نخیر نیست، اصلا نیست، نخیر نخیر. اگه اینجوری باشه بابا شما میتونید بگوید اینایی که تو معامله دروغ میگن، میگه اینا 100 تومن خریدم در حالی که 50 تومن خریده، این حرمت تکلیفی داره. حال میشه بگید حرمت بزی داره، یعنی بیم باطله؟ هیچ وقت یه حرف نی. یعنی میشه بگوید که پس اینه که باشه حرام تکلیفی هست یا نیست؟ تلازم داره به نظر شما؟ به نظر شما تلازم داره؟ خواهی که تلازم داره پس بگوید باطله بی دیگه؟ اینا که نمیشه پذیرو. نه 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 نه، اون مال اونجاییه که ببینید من حواسم بود، گفتم یه لیوان آب بریزه تو شیره که یک کیلوه، اما اگر که مثلا نه تو یک کیلو شیر یک کیلو و نیم آب ریخته، بله اینجا معامله باطله، توی اصلا دیگه شیر نیست. اون بابا دم حرم دوغ میفروخت، با این مشکا هر یه لیوان دوغ که میریخ توی لیوان میداد به یه نفر، یه لیوان آب میریخ تو مشک که مشک دوغش کم نشه. صبح تا ظهر اینا داد میزد هم گفت دوغ، بعد از ظهر شب دیگه همش میگفت آب یخ. خب بله اونو میگیم بهش باطله، چون همون دوغ فروخته آب فروخته، اون اصلا چیز دیگه است، اون اصلا دوغ نیست. بله 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 درست درست بله بله. اونجا این مسئله که شما فرمود همین طور است، این حالا تو همین چیز هم هست، یک کسی میخواد عدس بپزه، اگر یه ذره خاک توی این عدس ها بود و اینو تمیز نکرد و عدس رو پخت و این خاک هم خورد، این حلاله. اما اگر یک کسی بگه خب اگر یه ذره خاک توی عدس بود میپختم میخوردم که اشکال نداشت، حالا این عدسی که خاک نداره یه ذره خاک میریزم توش، این حرامه. بله این دوتا با هم فرق میکنه، اما این به خاطر عرفه نه به خاطر اون مسئله. خب این تا اینجا، حالا میخواستم بحث اینو مطرح بکنم که اصل عملی در مانه نفی چه اقتضایی داره، این انشالله دیگه فردا عرض میکنم، اقتضاء اصل عملی در مانه نفی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.